한 제릭.
قسمت دوم، فعالیت‌های سیاسی و انقلابی. سالهای نخست مجلس شورای اسلامی با سالهای دفاع مقدس همزمان است. در کنار اقشار مختلف مردم که برای دفاع از میهن خود به جبهه ها می روند، علما و روحانیون نیز حضور چشمگیری در جبهه ها دارند. آیت الله محسن مجتهد شبستری هم جبهه را نه یک وظیفه بلکه یک تجدید روحیه برای خود می داند. هر ماه عازم جبهه می شود. پیش رزمندگان می نشیند، از کلام الهی برای آنان می گوید و از چهره نورانی و صفای درونشان خود نیز توان بیشتری برای تلاش و خدمت می گیرد.
ما وقتی وارد می شدیم مثلا اهواز، در مهمانسرای استانداری وارد می شدیم و استاندار اون زمان هم آقای مهندس غرضی بود. به اتفاق ایشون یه روزی رفتیم به قسمت هویزه.
آیت الله مجتهد شبستری.
در اونجا ساعت البته شب بود، ما ده شب رفتیم تا ساعت دو سه بعد از شب هم در همون چادر فرماندهی اونجا که هویزه مستقر بودن، اون موقع هم فرمانده سرلشکر یحیی صفوی بود، نشستیم و صحبت میکردیم و شرایطی هم که پیش آمده بود، بنی صدر اون موقع سپاهی ها رو اذیت میکرد، به اونا مهمات نمیداد و کمک نمیکرد، مثلا کمک هاش بیشتر متوجه برادران ارتشی بود. فرمانده لشکر اونجا و عزیزان رزمنده که در اون چادری که اونجا بودیم صحبت میکردن، بیشتر از این مسائل بود، گلایه ها، عرصانم که شرایط موجود پیش آمده چه باید کرد و اینا، به من و آقای غرضی این توضیحات رو میدادن. ولذا دو سه ساعت جلسه ما طول کشید در همون چادر. بیرون که آمدیم دیدیم که نزدیک همون چادری که اونجا به اصطلاح خیمه فرماندهی بود یه خمپاره آمد. تا خمپاره آمد ما گفتن روی زمین دراز بکشید، روی زمین دراز کشیدیم و خوابیدیم. اون تقریبا شاید مثلا به فاصله 200-300 متری ما خمپاره افتاد. تا خواستیم دوباره بلند شیم و راهمون را ادامه بدیم، برمیگشتیم به طرف اهواز، یه خمپاره دیگر باز همینطور. ظاهرا یادم میاد که 4-5 تا خمپاره همینطور بلا فاصله یا با فاصله کم آمد و ما هر وقت صدای شلیک این خمپاره رو میشنیدیم زمین دراز میکشیدیم.
جنگ به پایان میرسد و امام نیز به دیار باقی میشتابد. انقلاب امام اما باقی مانده و حالا مهمترین رسالت حفظ و نگهداری انقلاب بعد از اوست و بهترین راه برای این کار گوش سپردن به فرمان جانشین او و ولی فقیه است. برای همین وقتی ولی فقیه امر می کند که امامت جمعه تبریز را به عهده بگیرد، چون سربازی در سنگر جدید حاضر می شود.
از طرف مقام معظم رهبری به ما دستور داده شد که من منتقل بشوم به تبریز. با انتقال مرحوم آیت الله ملکوتی از تبریز به قم، ما را امر فرمودن که اونجا باشیم. یه نوع تکلیف بود که بایستی موظف بودیم انجام بدیم و رفتیم اونجا و تقریبا 22 سال هم امامت جمعه تبریز و نمایندگی ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی به عهده حقیر بود، اونجا انجام وظیفه می کردیم.
فرزند آیت الله مجتهد شبستری.
ایشون با اینکه سفر مکه بودن از دفتر آقا تماس میگیرن که سفرتون رو کوتاه کنید و زود برگردید. به خاطر همین مسئله به ایشون علارغم مخالفت خانواده و علارغم میل باطنیشون دستور رهبری رو قبول کردن و 22 سال در استان آذربایجان شرقی منشأ خدمات و آثار بودند.
حجت الاسلام تقوی از دوستان آیت الله مجتهد شبستری،
ایشون در تهران خودش صاحب به اصطلاح کرسی درس بود، صاحب مسجد و محراب بود و در جامعه روحانیت فعالیت داشت، در میان علمای تهران نقش بسیار مهمی رو ایفا میکرد، اما چون رهبری میخواست از ایشون، ایشون همانند یک سرباز به ندای رهبری لبیک گفت و بار و بنه رو جمع کردند و رحل اقامت در تبریز بزرگ و قهرمان افکندند تا اون استان را هدایت کنند.
حجت الاسلام اختری از دوستان آیت الله مجتهد شبستری.
طول این مدتی هم که این مسئولیت را داشتند، باز هم به مسئله حوزه ها، هم مسئله علما و هم به مسئله خود نماز جمعه و اهمیت نماز جمعه و ادای وظیفه در نمایندگی مقام معظم رهبری همواره کوشا بودند، با دقت و با مراقبت در همه کارها و با احتیاط تمام و با مسئولیت کارها را دنبال کردند و الحمدلله موفق بودند در تمام سالهایی که در آذربایجان بودند، در مسئولیت نمایندگی ولی فقیه و هم در مسئولیت امامت جمعه.
22 سال حضور در سنگر امامت جمعه را برای خود یک فرصت تلقی کرد، نه تنها برای گفتن کلام خدا و تبیین دستورهای الهی، بلکه برای عمران و بازسازی و بهره گرفتن از همت خیرین و نیکوکاران. اعتماد مردم را به خود وسیله‌ای کرد برای ساختن و به جا گذاشتن مسجد و کتابخانه و اسکان طلاب و ده‌ها مورد مشابه، از همه با شکوه تر ساخت مصلایی در شأن مردم با ایمان تبریز بود. آیت الله مجتهد شبستری.
از نظر مصلا تبریز در مضیقه بود، با اینکه هوای تبریز زمستون‌ها خیلی سرده، یه سوله داشت بود اونجا و مردم اونجا زیر سوله نماز می‌خوندن، بسیار سرد بود و همینطور در اوقات دیگر در معرض باد و طوفان و جای مناسبی نبود. خلاصه به این فکر افتادیم که اونجا یه مصلایی بسازیم، یه مسجدی که از قرن ششم و هفتم اینا ساخته شده بود و بعد در اثر زلزله ها و حوادث گوناگون طبیعی و غیر طبیعی تخریب شده بود، زمینش مونده بود در مرکز تبریز، وسط تبریز تقریبا. عرض کنم که در نظر گرفتیم که اونجا یه مصلایی بسازیم، سابقه مسجدیت داشت، ما اونجا را نقشه های جدیدی تهیه کردیم و یه مصلای بسیار جالبی در تبریز ساخته شده. هر کس از شهرستان های دیگه تشریف میارن اونجا، مصلای تبریز رو میگن یا بی نظیره یا کم نظیره.
یکی از یادگارهاشون در این دوران ساخت مصلای اعظم تبریز هست که گنجایش 30,000 نمازگزار رو داره در فاز فعلی، که در زمانی که ایشون نماز جمعه را اقامه می کردن، اون مصلای بزرگ مملو و از جمعیت می شد و بعد یک حوزه بزرگی به نام حوزه سامن الحجج رو مشغول شدن که حالا ادامه داره. اونجا غیر از فعالیت های فرهنگی که داشتن، غیر از حوزه درس مهمی که در تبریز دایر کرده بودن، غیر از برنامه های مختلف، ایشون اونجا مصلا رو ساختن. یک مصلایی است که کم نظیر و شاید بی نظیر باشه در کشور بعد از مصلای تهران.
در امور بیت المال بسیار احتیاطکاره، اینکه اسراف صورت نگیره، اموال هدر نره و از جمله فعالیت هایی که در این زمینه بسیار ایشان نقش داشته، هم ساختن اون مصلای بزرگ تبریز که واقعا یک آثار بسیار خوبی است، باقیت و سالیات که در اونجا شکل گرفته، حوزه علمیه تبریز هست، و همچنین نقشی را که در عتبات عالیات و پشتیبانی از کمک به ساخت عتبات عالیات در نجف اشرف، در کربلای معلا و در اماکن دیگر که خب البته اینا نقش مردم تبریزه، مردم آذربایجانه، اما واسطه ایشان و اون شخصیت مورد اعتماد مردم ایشان است که در مسئله عتبات نقش بسیار خوبی را داشتن.
چون من در شورای سیاستگذاری ائمه جمهوری بودم، چند بار به خود من ایشون مراجعه میکرد و میگفت آیا میشه آقا رو قانع کنید که من برگردم به تهران؟ حالا به دلایلی، یکی مسئله میگفت یه مقدار کسالت جسمی من دیگه خیلی کارهای سنگین رو اجازه نمیده، و از جهت دیگرم فرد دیگری هم بیاد که یک تنوعی باشه. در نهایت یکی دو بار که حضرت آقا نپذیرفتن ولی بعد مورد قبول قرار گرفت تا اینکه جایگزینی برای ایشون در نظر گرفته شد.
از جناب آقای شبستری هم حقیقتا تشکر میکنم. وجود ایشون برای تبریز یک برکت است، یک نعمت است و یقینا محور وجود یک روحانی متعهد و با بصیرت و قدردان نیروهای انقلابی برای هر شهری، به خصوص برای شهری مثل تبریز و استانی مثل استان آذربایجان یک فرصت است.
سالهای طلبگی و درس همیشه به تقریر می‌گذشت. بعدها نیز که در سنگرهای مختلف به کار مشغول شد، فرصت نوشتن فراهم نشد، اما هر خطبه‌ای که خواند شکافتن معنا و بیانی بود که جنبه درس و آموزش داشت. حالا فرصتی فراهم شده تا تجربه سالها سخنرانی، آموزش و نکته بینی را به شکلی مکتوب به دست علاقمندان و اهل دین برساند.
در تبریز هم که بودم، در این 22 سال مشغول تدریس خارج فقه بودم، ابواب مختلفی را از فقه اونجا تدریس کردیم، از کتاب ارث و کتاب صوم و ارسانم که ولایت فقیه و مزاربه و یه سلسله مسائل کتاب قضا و شهادات و مسائل مورد ابتلای جامعه رو اونجا تدریس کردیم. تهران هم که آمدم شروع کردیم درس امر به معروف و نهی از منکر بحثش رو و درس مسائل مستحدثه، چون اغلب طلابی که شرکت میکنن سطوح 10 را تمام کردن آمدن به درس خارج، اینا مایل بودن که مسائل مستحدثه که مورد ابتلا هم هست مطرح بشه.
فرزند آیت الله مجتهد شبستری،
شخصیتی که اساتید بزرگی رو دیده و خودش هم سالهای سال تدریس کرده، میتواند یک شخصیت ممتاز علمی و فرهنگی باشه. غیر از تألیفاتی که ایشون بعضی از خطبه هاشون پیاده شده، بعضی از درس هاشون در چند جلد به رشته تحریر در آمده که میتواند بیانگر فضل و فضیلت و مقام علمی ایشون باشه.
حجت الاسلام گنجی، مدیر سابق حوزه علمیه آیت الله ایروانی،
بعد از رحلت از آیت الله ایروانی که در سال 71 شهریور 71 اتفاق افتاد، تولیت مجموعه هایی که مربوط به آیت الله ایروانی بود از جمله این حوزه مبارکه در اختیار آیت الله شبستری قرار گرفت و از اون سال طلاب به صورت رسمی در این حوزه مبارکه شروع به تحصیل داشتند و زحمت اداره حوزه و تأمین نیازهای حوزه تماماً به دوش حضرت آیت الله شبستری بود که ما اون اوایل در سطح یک حوزه علمیه دایر بود، بعد کم کم با زحمات آژاقا ارتقا پیدا کرد به سطح دو و با حضور ایشون در تهران و تشکیل درس خارج هم سطح 3 مستقر شد و هم درس خارج تشکیل شد که امروز این حوزه مبارکه از پایه اول ورود به حوزه علمیه و تا درس خارج فقه الحمدلله به صورت کامل برقراره.
حجت الاسلام اختری،
فعالیت‌هایشان هست در توسعه حوزه‌های علمیه و فعالیت برای تربیت علما و روحانیون، که این هم خب در چهرهای علما، علمای خاصی هستند که اینها به این فعالیت ها علاقه دارند و می توانند کار کنند.
آیت الله مجتهد شبستری،
صدا دوربین حرکت.
سخنرانی ها و صحبت هایی که میشه اینها را دوستان جمع آوری کردند بعد خودم یه مروری کردم، اینا رو بازبینی کردم و مطالعه کردم، حاشیه زدم یا اصلاح کردم اصلاحاتی. چند جلد کتاب تهیه شده، مخصوصا خطبه های نماز جمعه تبریز تحت عنوان سیمای عباد الرحمن که اسم کتابه، یعنی آیات عباد الرحمن مطرح شده در خطبه ها و اون از نوار پیاده شده، به شکل کتاب در اومده. مقام معظم رهبری دستور داده بودن که سبک زندگی رو خطبا در نمازهای جمعه مطرح کنن و فرهنگ عمومی رو مطرح کنن. من این دو موضوع رو هم مدت‌ها مورد بحث قرار دادم، کتابی در زمینه فرهنگ عمومی در جامعه اسلامی و یکی هم سبک زندگی، این هم تدوین شده.
از روزهای خوش طلبگی در قم مجمعی را به یاد دارد که فقیه بزرگ آیت الله بروجردی برای تقریب بین مذاهب ساخته بود و بعد از رحلتش به تعطیلی کشید. برای همین وقتی رهبر برای احیای آن فرمان می دهد دست به کار می شود. کمی بعد از آن است که به فکر برپایی مجمعی برای نزدیکی شیعیان با یکدیگر می افتد. مجمع جهانی اهل بیت که فرصتی برای اتحاد و نزدیکی تمام شیعیان جهان باشد.
لازم دیدن در کنار مجمع تقریب مذاهب اسلامی یه مجمع جهانی اهل بیت هم تشکیل بشه که به امور پیروان اهل بیت علیهم السلام، به مشکلات اونها رسیدگی بکنن و از نظر خدمات فرهنگی اجتماعی چیزی لازم باشه انجام بگیره. وظیفه شورای عالی هم سیاست‌های کلی پیروان اهل بیت اونجا بحث میشه، پروژه‌های عمرانی بزرگ که تأسیس میشه، کارهای فرهنگی، کارهای خدماتی در شورای عالی بحث میشه.
از همون سال اولی که مجمع جهانی اهل بیت در سال 69 تأسیس شده، از همون ابتدا ایشان عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت بودند و البته این شورای عالی در این چند مرحله تغییراتی درش به وجود آمده، اما ایشان همواره عضویت داشتند.
عاشقان در هر دم زمین را متبرک به نام پرجلال خداوند می کنند. عمر را بقایی نیست، اما بقا در راه خداست. راهی که رفته جاودان می ماند. روحش شاد و یادش گرامی.
جشن با اوگی که ملکی مستند رادیو پژواک، صدای واقعیت، پژواک حقیقت.
معصوم چون فرید.
بله، معصوم چون فرید، این عنوان مستند منتخب رادیو معارف برای جشنواره پژواکه.
تماس گرفتم با موبایلشون، دیدم جواب نمیدن.
اون جایی بابا جواب داد، گفتش که زخمی شده.
من گفتم شهید.
شهید شد؟
آره.
کی؟
بابا.
رفتیم با سرعت حرم، خیلی از زخمی ها هنوز رو زمین هستن، پارچه سفید پوشیدن. گفتم انا لله و انا الیه راجعون.
برگزیده شدن این مستند در جشنواره پژواک یاری شما رو میطلبه. به وبگاه pejvak.irib.ir مراجعه کنین، در قسمت جایزه ویژه آرای مردمی شماره ملی و شماره تلفن همراه خودتون رو وارد کنین و به مستند معصوم چون فرید رای بدین. برای انتخاب این مستند در جشنواره پژواک فقط تا 17 اردیبهشت فرصت دارید. با این کار هم از یه اثر خوب و ارزشی حمایت کردین، هم به خودتون هدایایی تعلق میگیره. راستی یادتون باشه تصویر رأیتون رو به شماره 0 990 46 44955 در پیام رسان ایتا ارسال کنید. معصوم چون فرید در جشنواره مستند پژواک.
آنچه که موجب جدایی ما و دوستان ما گردیده
و آنان را از دیدار ما محروم نموده است،
گناهان و خطاهای آنان نسبت به احکام الهی است. الله الله
دوستان، گاهی یک لحظه توجه میتونه مسیر زندگی انسان رو عوض کنه. ما دوست داریم این لحظاتی که در خدمت شما هستیم از جنس اون لحظات باشه. امیدواریم چنین باشه. شما هم با ما همراه باشید.
حجت الاسلام و المسلمین، حیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره این که ما در زندگیمون رزق حلال رو پیگیری کنیم، زمانی این دغدغه میشه که ببینیم در این باره ما به منافع و سودهای بسیار بی‌نظیر و بی‌بدیلی میرسیم و این خودش یه تشویق و یه محرکه. برعکس اون، اگر که از این مجاری رو و مبادی رو دقت نکردیم و دغدغه نداشتیم، گرفتاری هایی برای ما ایجاد میکنه. مرحوم شهید دستغیب خودشون شاهد و ناظر بودن که وقتی که به مقداری به خاطر حالا خشکسالی که پیش می اومده، درختان اون محصول به اندازه نیاز ندادن، ایشون مثل اینکه اون شخص رو دیده بود که در کتابشون ذکر کردن که یه آبلیمو فروشی نقل کرده بود که من دیدم فضا خیلی میطلبه، مقدار آبلیمویی که داشتم قدری آب توش قاطی کردم و مقدارشو زیاد کردم و از این طریق فروختم، پول خوبی گیرم اومد. وقتی که آبلیمو تموم شد، یه بیماری شدیدی گرفتار شدم و در خونه بستری شدم و تمام اون پولی رو که به دست آورده بودم در این مسیر خرج شد. و روزی که یکی از افرادی که به دیدارش رفته بود میگفت، دیدم که گفت اون آخرین پول رو هم از روی تاخچه به پسرش گفت بردار تا این مقدار آخرم برای این بیماری و نکبتی که گرفتم خرج بشه. از اون طرف مرحوم شهید دستغیب باز در نمونه ای رو که سراغ داشتن در اطراف شیراز دیده بودن که ملخ‌ها حمله کردن و در جایی که یک جغرافیای واحد داشت کشاورزی، وقتی بلند شدن یه جای یه مقدار از زمین چند هکتاری سالم مونده بود و ملخ‌ها دست نزدن. وقتی پرسجو کردن دیدن که این مال یک کشاورزی است که کفاش تو شهر، رفتن پیشش گفتن آقا شما چه سم میزده بودید به این گندما، مال شما رو اصلا دست نزدن ملخا، با اینکه همه اطرافو خوردن. ایشون گفته بودش که من سم و اینها نزدم، من همیشه وقتی که گندم رو درو میکنم همونجا زکات رو میپردازم و حق فقرا رو میدم. این مسئولیت از اونجاست. پس بنابراین ما باید بدونیم که برکات زیادی و مسئولیت زیادی در این هست. ما فکر نکنیم که در این مسئله بدون رهنمود هستیم. هم تجربه شده و هم رهنمودهای زیادی هست. کسانی که در این دقت ها هستن و مراقبت میکنن در دنیا میتونن از برکاتش، از امنیت خاطر، از اعتماد مردم، از احترام مردم برخوردار باشن. و در روایاتی هم داریم که من به نظرم میرسه که کلام خود معصوم رو ذکر کنم و بهره‌مند بشیم. کسی که با تلاش خودش کار میکنه روز قیامت مثل برق جهنده عبور میکنه و اونجا معطلی نخواهد داشت. کسی که از تلاش خودش بدون تکیه بر حرام ها، بدون تجاوز به حق دیگران اقدام میکنه، نظر الله الی بالرحمه، خدا به نظر رحمت به او نگاه میکنه. ثم لا یعذبه، او عذاب رو و رنج رو نخواهد برد. و کسی که از این راه صحیح استفاده کنه و از طریق حرص و نظراندازی به دیگران و تجاوز به حدود دیگران استفاده نکنه، بلکه به تلاش پاک خودش تکیه کنه، درهای بهشت برای او باز میشه. من اکل من کد یدهی حلالن، درهای بهشت بر روی او باز میشه. بهش میگن داخل شو من ایهاشا، از هر کدوم که دلت میخواد. و کسی که این کارو بکنه در درجات انبیا قرار میگیره. کی اون روز دلش نمیخواد که بره ببینه موسی کی بود، یوسف کی بوده، اینقدر در ازش تعریف میکردن؟ اون کسی رو راه میدن که میگن این آدمی بوده تکیه بر حلال میکرده، این میتونه بره یوسف رو ببینه. ولی وقتی کسی بی اعتنا بوده، بی توجه بوده، فقط باید حسرت بکشه و باید اونجا فقط نگاه کنه که عده‌ای هستن که دارن میرن، از این درها وارد میشن و با انسانهای بزرگ و متعالی ملاقات میکنن و او فقط در کنار آدمهای پستی که دوست داشتنی نیستن باید بمونه. الله 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 الله
الله الله الله الله. چرا پیامبر بعد از فتح مکه همه را بخشیدن؟
چطور میتونم در ارتباط با صلح امام حسن اطلاعات بیشتری داشته باشم؟
یک کتابی مطالعه کنیم که با تاریخ اسلام بیشتر آشنا بشیم.
چی شد که امام حسن علیه السلام از مکه به طرف کعبه حرکت کردن؟
پرسوجو. بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز رادیو معارف سلام، صبح جمعتون به خیر و خوشی. با برنامه پرسجو همراهتونیم. پرسجو چیه؟ اگه از شنونده های پروپا قرص رادیو معارف هستید، حتما میدونید که عصرهای جمعه ساعت 16 برنامه پرسمان تاریخی پخش میشه. خب این برنامه یه جورایی پیشخوان اون برنامه است که بهتون میگیم چه سوالاتی رو در پرسمان مطرح کردیم، راه‌های ارتباطی برای طرح پرسش ها رو هم معرفی میکنیم و یه سوال و یه جواب از سوالات رایج شما رو هم مطرح میکنیم. اما سوالاتی که امروز در برنامه پرسمان مطرح میشه از این قراره:
چرا همه پیامبران در منطقه خاورمیانه بودند؟ مگر در اون زمان در سایر نقاط دنیا انسان‌ها زندگی نمی‌کردند؟
سوال بنده اینه، شبهه می‌کنن که در واقع واقعه کربلا در ایام فصل پاییز اتفاق افتاده و اونجوری که میگن و عنوان میشه که یه گرما و در واقع گرمای سوزان بوده به این نحو نبوده. میخواستم در این خصوص یک توضیح بفرمایید و این شبهه رفع بشه. ممنون از برنامه خوبتون.
آیا حضرت زینب سلام الله علیها بعد از واقعه کربلا به شام برگشتند و اینکه بعد از این واقعه چند سال ایشون عمر کردند و زندگی کردند و علاوه بر این که مزار ایشون رو در شام ذکر میشه، بعضی ها هم میگن که مزار حضرت زینب سلام الله علیها در مصره؟ آقای یا خانم سماواتی از میانه سوال کردند و معرفی خواستند در مورد شخصیت زبیر. این رو برای ما جوابش رو بفرمایید، ممنون میشم.
اما یه پرسش به همراه پاسخ از برنامه پرسمان تاریخ برای این لحظه انتخاب شده که ممکنه سوال شما هم باشه. دعوت میکنم بشنوید.
جناب موسوی از کرمان سوال کردن: لطفاً در مورد علت جنگ پیامبر و ایران در زمان خسرو پرویز توضیح بفرمایید.
چنین جنگی نداشتیم واقعیش، یعنی در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله اون چه که هست در سال هفتم، آغاز سال هفتم پیامبر که بعد از صلح حدیبیه پیک دعوت فرستادن برای خسرو پرویز و خب طبق مشهور تاریخی اون هم بی‌ادبانه برخورد کرد، با دعوت پیامبر و نامه پیامبر رو پاره کرد و تا پیامبر خبر دادن که ملک او متمزق خواهد شد، یعنی پاره پاره میشن چون که نامه من رو پاره کرد. و بعد از اون هم جنگی رخ نداده بین پیامبر و ایران، بلکه اون باذان که نماینده خسرو پرویز حاکم یمن بود، چون یمن در اون زمان از زمان خسرو انوشیروان تحت تصرف ایران قرار گرفته بود و در اون زمان باذان نامی فرماندار یمن بود، او به اصطلاح بعد از اینکه خسرو پرویز این نامه رو پاره کرد پیکی فرستاد برای بازان که ببین این عربی که مدعی نبوت شده برو اون رو اگر دست برنداش از ادعای سرش رو مثلا قطع کن و بیار و فلان. اونم نمایندگان فرستاد، این نمایندگان آمدن خدمت پیامبر، حضرت فرمود که پادشاه شما رو فرزندش شیرویه فرزندش کشته به قتل رسانده و اینها برگشتن به بازان گفتند و بازان هم گفت منتظر میمانیم خبر از ایران میرسه یا نه. خبر رسید، بله، در همون تاریخی پیامبر فرموده بود این اتفاق رخ داده بود و بعد در حاکمیت شیرویه بود و عرض میکنم که بعد بازن مسلمان شد با همراهانش و تا آخر عمر پیامبر اکرم یمن و این حاکمیت یمن گرایش به اسلام پیدا کردن. برای من جنگی بین خسرو پرویز پیامبر در نگرفت. یادشون عزیز فرمودن
329 10 551
329-10-552 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
خب دوستان، پرسجوی امروز رو هم تقدیمتون کردیم. یادآوری میکنم پرسمان تاریخی جمعه ها ساعت 16 پخش میشه. تا جمعه دیگه و یه سلام دیگه، شما رو به خدای متعال میسپارم. التماس دعا.